هستم که جهر او رو بکشم به عنوان یک رفیق و انجام وظیفه بکنم، ولی میدونم احساسی که شما منتقل میکنید در این هفته ها برای حسن همایی برای یک شخصیت خیلی ارزشمنده. گفتم سلام او رو به شما برسونم از این ره گذر و هر زمان که انشالله برگرده شما با خبر خواهید شد. اما دوستان عزیزم، یک باوری وجود داره این شبها که دوستان من برنامه اجرا میکنن، خود منم چند هفته در خدمت شما بودم، مخصوصا در راه شب، باور این است که بیشتر مخاطبان رادیو چه کسانی هستن فکر میکنی؟ آقای علایی تایید کننده فکر میکنه که بیشتر مخاطبان ما ممکنه کسانی باشن که عزیزان پشت فرمون هستن، یعنی راننده ها هستن عمدتاً، یعنی درصد قابل توجه. میخوایم این رو بیازماییم ببینیم که واقعاً چند درصد از شما عزیزان رانندگان محترمی هستین که صدای ما رو میشنوین، افتخار میدین شبها در راه شب، همین راه شب امشب، چند درصد شما رفقا راننده هستید، چند درصد شما راننده نیستین. ممکنه که یه نتیجه جالبی برای خودمون هم داشته باشه. اگر میخواین تو این نظرسنجی ما شرکت بکنید که با هم بیشتر آشنا بشین، محبت بکنید، اگر راننده هستین، از رانندگان عزیزی هستین که شنونده برنامه راه شبین، کافی عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 بفرستید. به شماره پیامک 30900 عدد 1 رو بفرستین، یعنی که شما راننده هستید. و اگر عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 بفرستید، یعنی نه، صاحب یک شغل دیگر هستین، که البته ما میدونیم خیلی مشاغل متنوع دیگر. میخواییم درصد راننده های عزیز رو به عنوان شنونده هامون با مشاغل دیگر بسنجیم. پس یه بار دیگه نظر سنجی رو بگم، دوستان اگر مایل هم بودین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین در همین زمینه. اگر شما از رانندگان عزیزی هستین که افتخار میدین صدای ما رو در راه شب میشنوید، عدد 1 رو خواهش میکنم به شماره پیامک 30900 بفرستید. و اگر خیر راننده نیستین، شغل دیگری دارین، کافیه که عدد 2 رو بفرستیم به شماره پیامک 30900. شروع شده، یعنی تا همین لحظه 180 نفر عبدالله جان شرکت کردن. اینو حالت درصدیش بکنین من بتونم بگم. البته فعلا نمیگم که چند درصد راننده و چند درصد غیر راننده مخاطبان ما رو تشکیل میدن. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز که با ما همراه هستین. یک بار دیگر سوال رو هم مطرح بکنم، موضوع برنامه امشب این راه شب نامه و نامه نگاریه. از خاطراتمون تعریف بکنیم، از این که واقعا نامه نوشتن، گاهی وقتا یه کسی میگفت من برای خودم نامه مینویسم که خودم رو بهتر بشناسم، حال خودم بهتر بشه. یعنی بعضی وقتا لازمه که آدم خودش برای خودش نامه بنویسه، چه برسه که برای دیگران. اینه که اگر شما تجربه جالبی دارین از نامه نوشتن در دوران دفاع مقدس، مثلا به عنوان یه رزمنده به خونه به خانواده نامه مینوشتید میفرستادید، یا بچه هایی که نامه می نوشتن برای رزمنده ها تو دوران جنگ، من یک کتاب می دیدم اصلا موضوعش این بود، یا بچه هایی که برای پدر بزرگ مادر بزرگ، یا کسانی که برای همسرانشون نامه می نوشتن، این تجربه ها و نمونه هاش رو هم براتون تعریف میکنم. بعضیاش کتاب شده، از یکیش حتما یاد خواهیم کرد. ما بگین از راه شماره های تلفن 220-5009-220-486 و یا شماره پیامک 30900. دوستی از سعدی نوشتن، پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، پیام دادی و گفتی که من خوشم بی تو. بله دیگه، معلومه که سعدی بزرگوار هم اهل نام پراکنی بوده. سید کوروش عشقی عزیز که به 3900 نوشتی، درود بر شما. گفتین از بین تمام نامه های زندگی الهی نامه اعمال ما سفید و عاشقانه باشه. بذارین من از رو میخونم دیگه این پیامک حسین فردوسی رو، امیدوارم درست و دقیق بخونم. سلام، درود بر شما، شب شما هم بخیر. نوشتین من هر شب پشت فرمان منتظرم که راه شب شروع بشه، و نوشتین دمتون گرم. دم شما گرم رفیق دل. و بعد نوشتین الان خاطری دوران کودکی برام تداعی شد که سال 62 جنگ بود و من تو کوچه با دوستام همیشه منتظر پرسچی بودیم که نامه رزمنده ها سربازا بیاد و به دست ما برسه، و ما بدو بدو میرفتیم نامه ها رو به پدر و مادر میرسوندیم و مژدگونی میگرفتیم، و تا پایان جنگ هم این داستان ادامه داشت. حسین فردوسی از اسدآباد همدان راننده تریلی هستین، درود بر شما. دیر به پای دلاهی. دوست عزیز ما از مبارکه نوشتن که آقا مرتضای کریمیان نوشتن که 24 سالمه، یادش به خیر. به نظر خودم زیباترین و تنها نامه‌ای که تو زندگیم فرستادم. چه جالب، یعنی اصلا دیگه نامه ننوشتی. مربوط به حدود 3 سال قبل در دوران خدمت سربازی هم بود که اون رو جهت احوالپرسی به پدر و مادر دلسوزم فرستادم، درود بر شما آقا مرتضا. دوست خوشروق دیگری هم گفتن دانی که چرا نام تو در نام نیارم، زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند. به به، از خاجوی کرمانی نقل کردیم. نظرسنجی هر وقت به 1000 نفر رسید من به شما نتیجه رو اعلام میکنم. هنوز 1000 نفر نشدیم رفقا، ولی نزدیکیم. از شما پرسیدم، خواهش کردم که برای اینکه ما بدونیم شما هم بدونید به ما بگین اگر شما راننده هستین، راننده های حرفه‌ای، حالا به هر حال راننده هر ماشینی، و افتخار میدین شنونده برنامه ما هستین، در این لحظه عدد 1 رو بفرستین به شماره پیامک 3900. و اگر راننده نیستین، یه شغل دیگری دارین و دارین خدمت میکنین، محبت میکنین، برنامه ما رو هم میشنوین، عدد 2 رو بفرستین به شماره پیامک 3900. فقط بگم که 74 نفر غیر قابل قبول شدن. چرا؟ چون نوشتن مثلا من رانندم عدد 1. این پیامک میاد ولی تو نظرسنجی نمیره. شما دوست عزیز میتونین یه عدد 1 عددی بفرستین فقط به شماره پیامک 3900، یعنی رانندم. یک عدد 2 بفرستین به شماره پیامک 3900، یعنی راننده نیستم. سلام بر شما آقای محمد خان فریدنی، اگر درست نوشته باشید و من درست خوانده باشم 70 سالتونه، الهی که دیر به پایید و سلامت باشین. نوشتین منو نامزدم تو دو تا شهر متفاوت و دور از هم بودیم. باور کنید روزی یک نامه برای همدیگه می نوشتیم از دوست داشتن زیاد و از آینده می گفتیم، از اینکه چجوری زندگی بکنیم، مسافرت کجا بریم. ولی خب میگین که هر نامه برای نامزد خرج داشت و پول چی میشد؟ آره، خلاصه این که نوشتین از این خاطره عاشقانتون نوشتین که آها میدادین به برادر ایشون تا نامه رو ببره برسونه، چون که هر نامه هزینه داشت. الان متوجه شدم. نوشتین که چون هر روز نامه های عاشقانه رد و بدل میکردین، نامه ها رو میدادین به برادر ایشان و الان هم دیگه 43 ساله که ازدواج کردین. به به، یک خانواده و یک زوج موفق از اهواز. خیلی ممنونم که خاطراتتون رو به ما هم میگین رفقا از راه تلفن ها 220-5009-220-486. عبدالله علایی اینجاست، محمود رضا ایزدی اینجاست، سهیل مسچی اینجاست، مصطفی طالبیان هم هست و شما هستید در راه شب. اینجا راه شب.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی، باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگاه، صرف من آمد به گلستان من، قند منی، پراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چه حسن اقدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چه حسن اقدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من.
خب دوستان، افتخار دادین و همراه ما هستین، خیلی متشکرم. یک بار دیگه هم نظرسنجی این راه شب رو از نظر مخاطب شناسی و آشنایی بیشتر اعلام میکنم، یعنی سوال رو مطرح میکنم، یک قدم مونده به اعلام نتیجه، چون نزدیک 1000 نفر هستیم تقریبا. اگر شما از رانندگان عزیزی هستین که ضمن اینکه رانندگی میکنین صدای ما رو هم میشنوین، افتخار میدین، عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 بفرستین لطفا. و اگر راننده نیستین، شغل دیگری دارین و افتخار به ما میدهید، عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 فقط کافیه بفرستین که در این نظرسنجی شرکت بکنید. امشب گفتگوی جذابی خواهیم داشت، دقایقی. خود من که خیلی خوشحالم با یک استاد عزیز صحبت میکنم، با یک کسی که صرف نظر از این که حتی چه میگوید گفتگو با ایشان لذت بخش است، یعنی لحن صحبت کردن ایشان لذت بخش است. شما هم اگر علاقمند به تاریخ باشید و داستانها و ماجراهای تاریخی و رادیو ایران رو هم گوش بدین، دست کم جمعه ها که خود من شنونده هستم صدای ایشان رو میشنوید. استاد خسرو معتضد که نویسنده هستند، تاریخ شناس و تاریخ نگار و پژوهنده هستند و من همین الان میخوام به ایشان سلام کنم. سلام بر شما جناب استاد خسرو معتضد عزیز.
یه کمی بلندتر صحبت کنید، یعنی صدا خوب نمیاد.
الان خوبه، الان صدا بهتره، خدا رو شکر.
یه کمی جلوتر صحبت کنید.
الان من جا به جا میشم که صدا
ولوم زیاد کنید، صدای شما رو من الان به زحمت میشنوم.
الان خوب شد استاد. آره. خدا رو شکر. حالتون چطوره؟ خوبین ان شاءالله؟
مرسی، خوبم. بد نیستم.
خدا رو شکر.
میگذره، روزگار میگذره.
ما دلمون برای شما تنگ میشه به عنوان مخاطب برنامه‌های تاریخی دست کم به نمایندگی از دوستان.
ما هر روز رادیو جوان ساعت 2:30 هستیم. فردا جمعه ساعت 12:10 برنامه‌ای دارم، تاریخ ایران 4-5 ساله. ولی ما رادیو جوان حدود تقریبا 9 ساله. اون تاریخ ایران از اول گفتیم، الان رسیدیم به دوره فتحعلی‌شاه.
بله.
و ماجرای عباس میرزا. رادیو ارشد ایران هم که روزای جمعه صحبت میکنیم، الان رسیدیم به شهریور 20 و ماجراهای ایران.
رادیو ایران روزای جمعه. بله بله، داریم گوش میدیم
پیگیریم.
درود بر شما. خب استاد، وقتی صحبت از نامه های عاشقانه و نامه های تاریخی و قدیمی و اینا میشه، بالاخره باید یه تاریخ شناس باشه، نقبی به تاریخ بزنه، ببینیم نامه های مهم تاریخی کجا نوشته شدن، اصلا از کجا این نام نگاری وارد اثر بخشی در تصمیمات شده، در روابط شخصیت های مهم اثر گذاشته. اصلا شما به عنوان یک مورخ، یک نویسنده، چه نگاهی به نامه دارین در تاریخ ما؟
از شبت که شما میدین که کاغذ اختراع جدیدیه.
بله.
یعنی کاغذ از دوران تقریبا بنی عباس از چین وارد ایران شد. قبل از اون عرض شود که کاغذ که روش می نوشتن از پاپیروس بود.
پاپیروس.
در مصر.
بله.
و یه سری کاغذهای خیلی گران قیمت از چین وارد می کردن. در زمان خلافت هارون الرشید بود که کاغذ در ایران در ناحیه خراسان ساخته شد.
بله.
و فضل ابن سر که یکی از وزرای ایرانی بود، ذوالریاستین، کاغذ و عرض شود که کارگاه های کاغذ سازی درست شد. ولی قبل از اون از پوست استفاده می کردن. مثلا زردشت، یعنی کتاب زردشت و اوستا رو روی 12,000 پوست گاو نوشته بودن.
بله.
و همینطور از پوست عرض شود که آهو استفاده می کردن و قبل از اونم از سنگ می نوشتن. من در روم، در تاریخ روم خواندم که اینها روی تخته های کاغذ با مرکب می نوشتن اخبار روزنامه رو.
بله.
اخبار روزنامه رو می نوشتن و می دادن. اما نام نویسی ابتدا باید اشاره کنیم به نامه های سنگ. یعنی ما الان یه سری اسناد، مدارک که اخیراً خوشبختانه در این 15 سال اخیر از آمریکا برگشت به ایران، لوحه‌های سنگی بود که اینا نامه بود. یعنی صورت حسابایی بود که در عرض شود که کاخ تخت جمشید بود. وقتی اسکندر کاخ تخت جمشید رو آتش زد، این آجرها صفر شدن و به اندازه کف دستن، 30,000 تا. اینا همه چی تو اینا هستش، از نامه طلبکاری هست، از نامه های بانکی هستش، از دستمزد ها هستش. این خیلی به ما کمک کرده و خوشبختانه برگردوندن. یعنی یکی از دولت های محلی، دولت اشغالگر اسرائیل، میخواست اینا رو برای خودش برداره. به یه بهانه هایی، یک درخواست هایی داده بود، ولی خوشبختانه 3 دادگاه آمریکا دو تا اول رأی دادن که بدن به اسرائیل، رازگاه آخر گفت مال ایرانه، این ربطی به اسرائیل نداره، و اینا رو مثل که برگردوندن، فکر کنم تا همه 30,000 تا رو برگردوندن. بنابراین نامه، ما اولین نامه‌ای که میتونیم بررسی کنیم نامه‌ای داریوشه.
بله.
الان کتیبه است. شما الان توی نقش رستم تو کتیبه 20 برید تقریبا نامه است، تمام گزارش اعمال خودشو داده.
دوست.
بعد همینطور یک جایی است به نام تنگ چوگان، اینم اصلا تو ما تعجب میکنی، شاپور دوم گزارش داره میده، میگه این خانم منه، این همسر منه، یکی از کسانی که نقاشی است در تنگ چوگان. بعد میگه این وزیر منه، این وکیل منه، این کارمند منه، این افسر منه. اینا بس ابتدا به صورت نامه بوده. کمان که شما کتیبه های مصر هم که شامپلیون کشف کرد، اینا به صورت سنگ نوشته بوده، سنگ نقش بوده، ما تازه فهمیدیم دنیا چیه. بر اساس کشفیات شامپلیون ما تونستیم، یعنی انگلیسی ها و ویلنسون و دیگران و در دوره رضاشاه هرسفلت و اشمیت و دیگران تونستن این مطالب این کتیبه ها رو کشف کنن. اینا تقریبا یه نامه های خطاب به ماست. نامه داریوش که گفتم کتیبه بوده، نامه اردشیر بابکان، عهد اردشیر، اینا به زبان عربی ترجمه کردن، دوباره دکتر مشکول به زبان فارسی، خیلی نامه جالبیه، یعنی همش دستور داده که با مردم چطور رفتار کنید، با مردم مهربانی کنید، جاسوس بگذارید در میان مردم که عمال دولت اگر فشاری بر مردم آوردن، اگر اذیت کردن مردم، نتونن مردم رو نذارن مثلا جلوشون بگیرن که به شما درد دل کنن، به شما شکایت کنن، عوامل شما توی عرض شود که میان مردم باشه. دو جلد کتاب خدا بیامرز دکتر مشکول نوشته به نام تاریخ ساسانیان، تاریخ سیاسی ساسانیان، این در جلد اوله، عهد اردشیر، و عربی هم ترجمه شده.
اینا جاسوسای خوشنامی بودن استاد، نه؟
تنصر از بزرگان ایران زمان انوشیروانه. در اون زمان خب یه ده انتقاداتی میکردن، بودن سلسله ساسانیان از خط مش اردشیر خارج شده، واقعا هم همینطور شده بود، خیلی فاسد شده بود، طبقاتی بود. این نامه تنصر خیلی جالبه، این نامه رو اومدن گفتن مال زمان اردشیره، ولی این مال زمان انوشیروانه و داره وظیفه حکام دولت رو میگه. یه نامه ای نوشته به حاکم یکی از نواحی مازندران، عرض شود که بعد بهش داره دستور میده یا داره راهنمایی میکنه که با مردم چه کار کنه. یکی از نامه های مهم دیگه نامه حضرت محمد رسول الله است، عرض شود که پیامبر بزرگ ما، به کسرا خسرو پرویز. خیلی نامش جالبه، منتها خیلی ساده است، نوشته از محمد عرض شود رسول خدا خطاب به خسرو بزرگ ایرانیان، همین. بعدم نوشته که اسلام بیار، ما به تو اصلاح را نشون میدیم. و این نامه هم که میگن پاره شده دروغه، برای اینکه این نامه پوست آهو بوده، پوست آهو رو نمیتونه آدم با دست پاره کنه. این نامه رو به خاطر این خسرو پرویز قبول نکرد که گفت چرا زعفران بهش نزدن. نامه هایی که شاهنشاه نگاه میکرد باید زعفران بذارن که بوی پوست برداشته بشه. این تحقیقاتی که بنده انجام نمیدم، اینا رو تمام این بزرگان و مستشرقین و دانشمندان.
بله.
از نامه های خیلی معروف، نامه های علی بن ابی طالب، تکرار میکنم، نامه های حضرت علی بن ابی طالب هستش به ماویه، خیلی جالبه. ماویه نامه هایی مینویسه، طغیان میکنه. بله. ماویه حاکم سوریه بوده، حضرت علی جوابش میده، خیلی نامه های فصیح، خیلی نامه های قشنگ صحبت میکنه، میگه از آبایت گفتی، از اجدادت گفتی، بعد میگه تو کی هستی، تو چه کاره بودی. نامه رو ایشون رو دعوت میکنه که اطاعت کنه. یکی از نامه های بزرگ تاریخی که فکر کنم حفظ میشه، نامه هارون رشید به شارلماین. شارلماین در سال 800 میلادی امپراتور آلمان و فرانسه بود، این هر دو تا کشور یکی بود به نام امپراتوری روم مقدس.
بله.
تابع عرض شود پاپ اعظم بود. عرض شود که هارون رشید نامی نوشته به شارلماین و براش یه فیل فرستاده و بعد ساعت فرستاده. این خیلی جالبه، یعنی یه ساعتی که اینو کوک میکردن و یه ساعت شنی براش فرستاده. این از نامه های بزرگی که در تاریخ هستش. نامه چنگیز به خوارزمشاه خیلی جالبه.
بله.
یعنی شما چنگیز رو یه آدم خیلی خونخوار و خیلی جنایتکار، واقعا هم 10 میلیون ایرانی رو کشته میشه.
استاد جان صدای بنده رو میشنوین؟
جان
استاد جان عرض میکنم هر کدام از این داستان ها، یعنی هر کدام از این نامه ها خودش میتونه داستان یه فیلم باشه، یه فیلم نامه باشه. نه
اصلا ما متاسفانه فیلم سازی نداریم، دنبال تاریخ برم نمیدم که چقدر تکراریه و چقدر شما اصلا 10,000 تا من سوژه یادداشت کردم از مسائل تاریخ ایران دارم.
بله.
یعنی شما تا همین تاریخ معاصر ایران، من پیروز یک کارگردان پلو من اومده بود اینجا.
بله.
صحبت میکردم یه موضوع بهش دادم، گفت اصلا ما اینا رو نمیدونستیم، اینا چقدر جالبه. بعد این نامه عرض شود که چنگیز به خوارزمشاه خیلی بهش اعتماد با احترام میگه شما سفرهای منو کشتید. 450 تا من سفیر فرستادم، تاجر بودن، قایرخان حاکم اطرار یه شهر مرزی بود اینا رو کشته. من خواهش میکنم که این اطرار رو به من تحویل بدید، قایرخان و ینال و یا اطرار. خانواده قایرخان خیلی فاسد بودن. ترکان خاتون یه زن خیلی بدی بود، مادر سلطان محمد خوارزمشاه. 450 تا تاجر مسلمان تبعه مغولستان اومده بودن، اموال آورده بودن. این تمام میکنه و اینا رو میکشه. نامه چنگیز نهایت ادبه، داره میگه تو مورد احترام مدی، من به تو، من سنم از تو بیشتره، به تو احترام میذارم، این قاتلشو به من بده و این اموال اینا رو به من برگردون. اینم دستور میده سفیر چنگیز خان رو بکشن.
بله.
و این باعث میشه که اینا به ایران حمله کنن. اون بلایا حدود 10 میلیون کشتار اینا کردن. شهر نیشابور مثلا حدود 1,200,000 نفر. چون ما یه دانشمندی داریم به نام خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، دکترم بوده، طبیبم بوده، این وزیر قازان خان میشه. قازان خان خیلی آدم روشنی بوده، از سلاطین آخر مغول، و بهش اجازه میده تمام اسناد مغول رو ببینه. این قتلا و جنایات این گذار، اینا نامهای تاریخیه. بعد دیگه براتون میگم نامهای پاپ به خوانین مغول. پاپا چون خوانین مغول اومده بودن جهان اسلام رو نابود کرده بودن، خیلی نامه می نوشتن به اینا. بله. تشویق می کردن، یک راهبایی رو می فرستادن، راهپاری رو، مرد بودن اینا، می اومدن و می رفتن عرض شود که نزدیک خوانین مغول و اینا رو علیه اسلام تحریم. تا نامه خیلی جالبه، خیلی با ابهت ها، یعنی نامه پاپ خیلی با احترام، نامه خوانین خیلی با به صلاح اشتلوم و داد و بیداد. نامه های متبادل بین شاه اسماعیل و سلطان سلیم خان، این هم خیلی جالبه.
بله.
سلطان سلیم خان میگه که اسماعیل اغلی توهین میکنه، اسماعیل اغلی یعنی پسرک، تو جاده رو آماده کن، ما میخواییم بیام از طریق ایران یک سفری بکنیم بریم تا حدود ترکستان. اونم جواب خیلی تندی میده و هر دوتا به فارسی می نویسن. این نکته خیلی جالبه که هم سلطان سلیم فارسی می دونسته، هم سلطان شاه اسماعیل هم که شما ایرانی بود و می دونید که مادرش امپراتوریس ترابوزان بوده، از طرف مادر مسیحی بوده و پدرش هم سلطان حیدر بوده. این خانواده هم از کیاهای مازندران بودن، اینا ربطی به عثمانی و ترک و اینا نداشتن، این خانواده ایرانی بودن، اجداد اینا کیا بودن، یعنی بزرگان مازندران.
بله.
بنابراین جواب میده بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. این نامش خیلی قشنگه، با هم یه خط جوابی که میده به اون.
بله.
دیگه نامه‌ای شاه طهماسب و سلطان سلیمان قانونیه، همین که این فیلمش و سریال احمقاناش اینجا خیلی مردم تماشا میکردن. و این همش دروغ بود این سریال.
ترکیه
این آدم کشی بود، میرفت کشورهای کوچیک اروپا رو میگرفت، مثلا سربستان، بوسنی هرزگوین، یه جای کوچولو کوچولو رو میگرفت. این نمیتونست با ایران در بیفته، امپراتوری عثمانی خیلی بزرگ بود، ولی این با ایران نمیتونست در بیفته و در ایران به التماس افتاد، کما اینکه به شاه طهماسب دستور، یعنی خواهش کرد تعدادی اسب به من بده، 4,000 اسب که من از تبریز برم. اینا 4 روز 5 روز بیشتر تو تبریز نمیموندن. نامه های محمدشاه به محمدشاه گورکانی.
بله.
نامه های نادرشاه ببخشید به محمدشاه گورکانی، پادشاه هند، که جنایتکارانی که از ایران فرار کرده بودن همون طایفه قلیجایی رو پس نمیداد و حتی دستور داد سفیر ایران گوشش رو ببرن. نامه هایی که نوشته تهدید کرده در تاریخ مونده. نامه های پیترو دلاواله. پیترو دلاواله یک کشیشه، خیلی آدم باسوادیه، و جالبه که این با اینکه کشیش بوده ازدواج کرده، یک دختر ارمنی ایرانی رو گرفته و خانم معانی. این نامه ها 40-50 تا نامه بوده. شما وقتی میخواید تاریخ ایران بخونید، دوران صفویه رو بشناسید، چون معاصر شاه عباس بوده، باید این نامه ها رو بخونید. نامه های پیترو دلواله کشیش ایتالیایی بوده. نامه های ناپلئون به فتلی شاه خیلی جالبه. فتلی شاه با روسا به خاطر تجاوز روسا با ایران در حال جنگ بود و بعد به وسیله کلیسای حلب، چون فرانسه در حلب آلپو یه میسیون به اصطلاح مسیحی داشت، اینا با اوچ کلیسا، یک کلیسایی هستش در نزدیک ایروان، اینا در تماس بودن. فتریشا به وسیله اینا از احوال ناپلئون آشنا میشه، یه نامه خیلی قشنگ بره ناپلئون میفرسته که به ما کمک کنید،
خیلی
ما با فرانسه رابطه داشتیم، شما به ما کمک کنید. ناپلئون هم دو تا نامه مینویسه، سه تا نامه، نامه‌اش فوق‌العاده است، یعنی به قدری به قول معروف به اصطلاح هندونه زیر بغل ایران میذاره که من به شما ارتش میدم، من به شما 20,000 تفنگ میدم، سربازای ما با هم میرن روسیه رو میگیرن، گرجستان رو برمیگردونن. این نامه ها نمونه سیاست دروی فرانسه است. به محض اینکه با روسیه صلح میکنه، یک ماه بعد از عقد قرارداد فینکنشتاین، این قرارداد اصلا فراموش میکنه، ما رو رها میکنه در آغوش روسیه که نتیجهش 17 شهر قفقاز، 18 ولایت قفقاز از ایران جدا میشه. نامه های قائم مقام خیلی جالب، یکی از بهترین نویسندگان ایران قائم مقام فراهانی، ابوالقاسم قائم مقام، خدای ادب و شعر و داستان و لطیفه، عرض شود که انشای خیلی فوق‌العاده‌ای داشته.
بله.
یکی از شاگردانش هم میرزا طی‌خان امیرکبیره. میرزا طی‌خان امیرکبیر چندین بار نامه هاش در اومده. شما نامه های امیرکبیره که میخونید، ببینید چقدر با نامه های جانشینش، یعنی میرزا آقا خان اعتماد و دوله صدر اعظم نوری، فرق داره. او میگه اعلیحضرت بلند شین، چند تا از همسران خودتون رو بردارید برید ارغنویه، ارغونیه، یه ناحیه یلاقی در تهران بوده، استفاده کنید، لذت ببرید.
بله.
امیر کبیر قبل از اون بوده که بعد کشته میشه به دست ناصرالدین شاه، میگه اعلیحضرت بازی مملکت مسخره بازی نیست، مملکت رو باید جدی گرفت، شما شاهنشاه ایران هستین، شما قبله عالمین. 40-50 تا بیشتر، فکر کنم 100 تا نامه داره که اینا رو چند دفعه در آوردن، خیلی با
برای همین کشتنش
ناصرالدین شاه جدی صحبت میکنه.
ناصرالدین شاه
18 سالش بوده.
استاد معتز عزیز، خیلی متشکرم. استاد عزیزم خیلی ممنون، انقدر شما شیرین صحبت میکنین. آقای علایی میگن از استاد خواهش بکنیم که با ما همراه باشن انشالله در هفته های بعد هم، چون این بحث خیلی درازدامنه و خیلی هم جذاب. اگه افتخار بدیم
آخرش نامه‌های عاشقانه رو بگم که اونو جداگانه میکنه،
اگه امکان داشته باشه یک وقت دیگری بگذاریم فقط برای نامه‌های عاشقانه. خیلی متشکرم استاد عزیز، خدا حافظتون.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
آتش بر خرمن من نجزم تو جان دارم دستم دادت یا می نوازد من عاشقم و قهر و نازش خورسندم با موی او پیوسته باشد پیوندم چمن میانش پاتش می خندم لب از شکایت ها می بندم عاشقم و از قهر و نازش خورسندم با موی پیوسته باشد پیوندم چمن میان عشق و آتش میخندم لب از شکایت ها میبندم
خب دوستان عزیز ساعت 1:26 است. خیلی متشکرم که همراه ما هستین، از هر کجا لطف میکنین. منظری عزیز، خیلی ممنونم از مشهد، از اظهار لطف شما همینطور که میفرمایید و متشکرم از اینکه پیامک فرستادین. خب دوستان، یک نظرسنجی مطرح کردیم. البته یه دوست خوبی نوشته بود اینم یه چالشی بودا که ما همه راننده ها رو بخوایم تشویق بکنیم پیامک بدن. امیدوارم که راننده ها بسپرن به بغل دستی، یا احیانا یه جایی وقتی رسیدن جای امنی، وقتی توقف داشتن، پیامک به ما بدن، ما راضی تریم. یعنی خیلی مراقب سلامت خودتون باشید در درجه اول. دوستان عزیز راننده خواهش کردیم که برای اینکه توجه بیشتری بکنیم، یعنی دست کم در تهیه برنامه دقت بیشتری بشه در مخاطب شناسی، همینطور از شما خواستیم اگر راننده هستید و الان صدای ما رو میشنوید، پشت فرمان نشستین یا احیانا بالاخره در موقعیت دیگری هستین ولی یک راننده حرفه‌ای هستین، خودتون یا همراهتون محبت بکنین، یه پیامک بفرستین برای ما. فقط یک عدد یک به شماره پیامک 30900. به شما تا چند دقیقه دیگه نتیجه رو اعلام خواهم کرد. و اگر راننده نیستین، عدد 2 رو به شماره پیامک 30900 لطف کنید و بفرستین. دوست عزیز ما حسین ایروانی از نیشابور، خیلی متشکرم. دوستان مختلف، عرفانیان، شیراز، غلام زعفری عزیز، خیلی متشکرم از اینکه پیامک فرستادین. به ما بفرمایید اگر خاطره ای از نامه و نامه پراکنی دارین، اگر نامه زیبایی یه روزی دریافت کردین و روتون تأثیر گذاشته، قدیمی ترین نامه ای که فرستادین برای یه نفر یا دریافت کردین، به ما بگین از راه تلفن ها 220-5009-220-486 و پیام های کوتاه شما از راه شماره پیامک 30900 به ما میرسد.
نامه‌مو کلاس دوم ابتدایی بودم برای برادرم که سرباز بودن یاد نوشتم. چه تا غلط املایی داشتم که برای جواب یه تا غلط رو به من تذکر داده بودم و هنوز این سه کلمه یه قصه بود، یکی عزادار، یکی قصه، این سه تا رو برای من تصحیح کرده بود و فرسته همیشه تو ذهنمه. با وجودی که سالها از اون وقت میگذره همیشه این سه کلمه تو ذهنمه. موفق باشین، خداحافظ. نسرین از کرمانشاه.
خاطری از زمان خدمتم یادم میاد، وقتی نامه هایی که میخواستم بفرستیم، چون من گناوات خدمت میکردم و از گناوات میخواستم به مشهد نامه بنویسم، مینوشتم فرستنده گناوات. این گناوات از بس که خدمت ما سخت میگذشت، این گناوات با یه خط خیلی ناجوری مینوشتم، ولی گیرنده مشهد بود، مشهد حسابی گل بلبلیش میکردم، مشهد مقدس. اوشی به من گفت این خط حرف میزنه، انگار که خدمت به سخت بشه، وقتی داری میره مشهدی خط داره آهنگشو میزنه. این بود که خاطرات اون زمان چقدر بهتر بود، پیامک و تلفن همراه اینا نبود، این خوبیه که داره، ولی نامه ها یه صفایی داشت. ما منتظر بودیم این هفته بیاد تا میگفتن مثلا حسین آمنا نامه داره، اصلا خوشحال میشدم. ممنونم از برنامه خوبتون.
نام تو بهترین سراغات، بی نام تو نامه کی کنم باز. با عرض سلام درود به شما عزیزان اهل دل راهی شد، اولین نام سال 59 در دفاعی مقدس سرباز بودم برای همسرم نوشتم در خوزستان آبادان خرمشهر. 15 روز بعد از اون نامه نوبت مرخصی ما شد، به لنگرود اومدم. یک روز زنگ خونمون به صدا در اومد، رفتم در رو باز کردم، دیدم پستی نامه خودم رو که نوشته بودم به دست من داد و این خاطره اون روز رو هرگز فراموش نمی کنم. با سپاس احترام، یوسف زارپورم از شهرستان لنگرود. دست هر نگهدارتون.
درود بر شما رفقا. دوست عزیزی نوشتن و سلام بر شما، شبتون روشن. نوشتین اولین و تنها ترین و عاشقانه ترین نامه زندگیم رو به همسر عزیز و مهربانم در پاورقی کتاب فارسی هم حدود 34 سال پیش نوشتم، همراه همیشگی راه شب اکبر حسینی از پایتخت طلای سبز ایران توی سرکان. دوست عزیز محمد رستگار، دوست دیگری هم گفتن چرا نذاشتین پس نامه‌های عاشقانه رو استاد معتزد بگن. خب دیگه تقسیم بندی تهیه کننده زمان مشخصی رو اختصاص میدیم به هر بخش، ولی حتما این بخش جذاب رو میگذاریم برای فرصت دیگه. از استاد هم دعوت کردیم، برخی از عزیزان تشکر کردن از اطلاعات سودمندی که در این بخش بهشون داده شده.
بختیاری بوجه مزام نمیشم. من یادم زمانی گرفته بودم جبهه، بعد نامه نوشته بودم، پسرم اون سواد آنچنانی نداشت، نامه که میخواست بخونه ازش نمیتونسته، یواش میخونه، بعد میگفتن چیه، میگفته اینجا چیه یواش نوشته. ممنونم محمدم از بروجه، خدا حافظ شما.
یادم میاد اولین بار که برای عشقم یه نامه نوشتم، متاسفانه بهش هم نرسیدم. با این که سواد کمی داشتم ولی واقعا یه نامه براش نوشتم که یه چیزایی سر هم بندی کردم نوشتم که او آدم با سواد سر نمیتونست بنویسش، فقط به خاطری که عشق وجود داشت. اولین نامه ای هم که به دستم رسید مال او به دستم رسید، تو سربازی بودم، نامه به دستم رسید موقعی که دبیرخونه تحویلش گرفتم، تو همین مسیر که داشتم میخوندمش افتادم تو کانال که هنوز جای زخمش رو زانوم پیداه. انشالله به یاری حق با امید خدا که همه به عشقشو برسم و او کسی که دوست دارم باهاش زندگی بکنم. نعمت هستم از بوشهر برازجان روستای درودگاه نگهبان شب.
الهی که همه به عشق واقعیشون برسن. ولی طرف به شوخی میگفت کسی انقدر به معشوقش نامه نوشت و نامه فرستاد، معشوقه عاشق پستچی شده بود، یعنی زیاد دیده بوده. و هر صورت دوست دیگر هم نوشته سال 75 اولین نامه عاشقین بود، میذاشتم تو جلد کبریت، تو قوطی کبریت میذاشتم و تو حیات طرف مقابل پرت میکردن. شهرام سهیلی، شهرام جان از کرمانشاه برامون تعریف کن که چی شد بالاخره این قوطی کبریت پرونیاد، آخرش به کجا رسید؟ بعضیا میذاشتن زیر سنگ رو دیوار مثلا همسایه، دیوار به دیوار که بودن، بعضیا هم از اون بالا با یه نخ آویزون میکردن طرف بیاد پایین بگیره.
خاطری میخواستم پدر بزرگم خدا بیامرز چیز خیلی اتفاق خوبی بود. در سال 1345-46 در زمان قدیم که من یادمه، مرحوم پدر بزرگم میامد عراق از روستای انجدان به نام حاجی العباس نجفی. سواد قرآن میداشتم و نمیستم قشن بنویسم. مغازه به نام آقا رضایی بازار نخودویزه عراق. آقا رضایی یک نامه برای پسرم که مشهد زندگی میکنه بنویس و در آخر نامه هم نویسه این نامه که میروی به سویش از جانب من ببوش رویش. این خاطری بود که من نامه که از بابا بزرگم مرحوم پدرم میرسید هنوز به یاد منه. 67 ساله با داشتن پسر بزرگ دختر بزرگ اینا هنوز این نامه خاطرات هنوز به فکر من هست. همیشه میگم خدا بیام وزد آقای رضایی، نامه هات همیشه پر از مهر و محبت و عشق و صفا بود و خداوند نگهدار بزرگوارای اداره پست باشه که زحمت میکشیدن در اون زمان حتی همین الان. و سپاسگزارم از برنامه خوبیتون. حمید نجفی هستم از مشهد.
آقای دکتر رستگار هم سلام که این سلام بر شما نوشتین که یادم میاد در سال 1342 از تهران نامه‌ای نوشتم به مادرم که انشالله در آینده خیلی زود جهت دیدار شما به لارستان میام و این بود پاسخ فراموش نشدنی که خدا کند این دروغ راست باشد. خیلی کوتاه و گویا. دوستان عزیز شما هم میتونید با ما تماس بگیرید از راه تلفن ها 220-5009 از نامه های خاطر انگیز زندگیتون بگین، از اولین نامه‌ای که نوشتین یا اولین نامه‌ای که به دستتون رسید یا از خاطره‌ای که ازش دارید. 220-486 و شماره پیامک 30900. یک نظرسنجی جنجالی هم دارین که دیگه به زودی به شما معرفی میکنم. خیلی تعداد زیادی از شما محبت کردین، شرکت کردین در این نظرسنجی. از شما خواستیم اگر راننده هستین و افتخار میدین شنونده این برنامه هستین، عدد یک رو، فقط یک عدد یک به شماره پیامک 30900 بفرستید. اگر راننده نیستین و شغل دیگری دارین کافیه که عدد دو رو به شماره پیامک 30900 بفرستین و من به شما خواهم گفت چند درصد شما عزیزان راننده هستین، کدام گروه، یعنی اکثریت دارن همه مشاغل با هم یا راننده ها با هم، ببینیم کدام خلاصه اکثریت پیدا میکنن در این نظرسنجی. اینجا راه شب.
همه بیقراریام میدونه دوا درمونه دلت چشم خیره، اگه به من باشه ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش، اگه به من باشه ستاره های آسمون رو براش بکنم فرش زیر پاهاش که عوض بشه حال و هواش.
الهی که رو به راه باشین دوستان عزیزم، آرام باشید. الهی که مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید، عزیزانی که این روزها یک عزیز نزدیک رو از دست دادن، ما رو در غم خودشون شریک بدانن، عزیزانی که این روزها تولدشونه و فصل تازه‌ای از زندگیشون آغاز شده، بدونن که ما براشون بهترین آرزوها رو داریم. دوستان در این نیمه شب با شما درباره نامه حرف میزنیم، اما گویا نامه عاشقانه و نامه های عاشقانه سر درازی دارد، میشود بارها بهش پرداخت، همچنان که آقای معتزد قول دادن بعدتر در زمان دیگر بپردازن به موضوع نامه های مهم عاشقانه. من خودم هم این کتاب آوردم که شاید فرصت نشه در یک زمان دیگر، ولی از نویسنده های بزرگ، از چهره های بزرگ، نامه های عاشقانه شون به معشوقه هاشون و همسرانشون منتشر شده، از شخصیت های گونگون مثل جورج برنارد شاو، مثل مارک توین و پیر کوری به ماری کوری نامه عاشقانه نوشته. در ایران و بین نویسنده های ایرانی هم داریم، یعنی نامه های مثلا جلال و سیمین خیلی معروفه، نامه های سیمین و جلال. یه کسی میگفت در گذشته های دور، مثلا اگر نگاه بکنیم به تاریخ ادبیات و سواد آموزی، میگفتن که به دخترها، به خانمها سواد خواندن یاد میدادن در مکتب خانه ها، اما نوشتن یاد نمیدادن. باور این بود که دخترها نام پراکنی میکنن و این خوب نیست، و به هر روی این باور واقعا یه زمانی وجود داشت، حتی زمان ناصرالدین شاه. من میخواندم که دختر ناصرالدین شاه در واقع تاج السلطنه از اولین کسانی بوده که چون اون زمان رسم نبوده که مردم عادی سواد یاد بگیرن، زنان و دختران که دیگه با شدت بیشتر، ولی او سواد یاد گرفته بوده، از اولین زنانیه که خاطراتشو نوشته، خاطرات تاج و سلطنه، و خیلی هم جسورانه نقدهایی به پدرش، به برادرش بعد از به سلطنت رسیدنش داشته و خلاصه اونم خواندنیه. اما میخواستم بگم اون زنانی که، دخترانی که اجازه پیدا نمیکردن سواد خواندن و نوشتن در واقع یاد بگیرن، یه زمانی جایگاه این زن در این سرزمین میرسه به جایگاه سیمین دانشور که الان نامه های عاشقانش با جلال آل احمد همسرش منتشر شده و نامه های جلال به اون منتشر شده و چقدر جذابه، یه بخشی از تاریخ ما. ضمن این که سیمین بانوی دانشور بدونیم که اولین بانوی داستان نویس ایرانی، یعنی معنای نو، داستان نو، اصولا اولین زن داستان نویس ایرانی بوده است، سیمین دانشور. این سیر تحول رو میخواستم یه نگاهی بهش بندازیم، یعنی این که از کجا به کجا، نام پراکنی، نگرانی از نام پراکنی تا انتشار نامه های عاشقانه یک زوج نویسنده ایرانی. این واقعا نشان میده که چه داستان پرفراز و نشیبی داشته ایم. اما بخش جالب دیگری که من علاقه مندم گفتگو با آقای دکتر علیرضا امینی است که معمولا ایشان برای ما هدایای شنیداری دارند، دست کم دو تا آهنگ به ما پیشنهاد میدن، در موردش با ایشون گپ میزنیم. آقای دکتر علیرضا امینی پژوهشگر، نویسنده، ترانه سرا و کارشناس موسیقی ایرانی. سلام بر شما.
سلام و ارادت حضرت شعب جان شهرساز عزیز، شب شما بخیر، شب همه ایرانی ها هر جا که راه شب رو میشنوند بخیر. دیگه اولین ماه پاییز رو داریم تمام میکنیم و انشالله که عبدالجان علایی و همه رفتن در کنه برای راه شب هم حالشون خوب باشه و بتونیم امشب هم با هم دیگه یک نامه دیگه رو باز کنیم و بخونیم و ببندیم.
زنده با شما. اولین نامه ای که دریافت کردین یادتونه آقای دکتر امینی چه نامه بود، از کی بود؟
والا من چون
اعتراف میتونید بکنین؟
بله یه دوستی من داشتم در دوران دانشجویی که ما تصمیم گرفتیم که اولین آثار ادبیمون رو برای هم پست کنیم. خب. ما اینکه در یه شهر زندگی میکردیم، برای اینکه تصمیم گرفتیم که این سنت رو حفظ بکنیم تا این آثار رو با دقت بیشتری بخونیم. میدونی یه نکته خیلی جالبی وجود داره جناب شهرزاد، که انگار نامه ارزش و اعتبار توجه عاطفی بیشتری داره.
بله.
برای همین هم شما میبینید
حتی
بله اصلا وقتی یه
روح ما نزدیکه
میشه، بله اصلا انگار طرف یک سندی میگیره از اون طرف، که از طرف یا از دوستش یا از همکارش، معشوقش یا هر کسی که با دقت بیشتری بهش میپردازه.
دوست بله دارم الکی خیلی به هم میگن، ولی بله. نوشتن خود سختشون اگه دقت کنی.
آخه میدونی نکته جالبش اینه که حالا چون شما خودتون اهل قلمی، من عرض میکنم شما میدونید دوست دارم رو در نوشتن باید دوستت دارم بنویسی، وگرنه خوندن دوستت دارم سخته. میشه دوست دارم، اون ضمیرش گرفته میشه ازش. به خاطر همین در نگارش خیلی از موارده که جدیت و اون محتوای ادبی اثر بیشتر تضمین میشه در نگارش. و من میشنیدم فرمایشات ارزشمند شما رو که در با افرادی که نام بردین، ما حتی خیلی از اسناد تاریخی بود به خاطر نامه هاست. شما زمانی که در مثلا مجموع مقالات و رسالات از سبا تا نیما ما یه سری نامه ها رو میبینیم که این نامه ها یه تاریخ رو داره روایت میکنه اصلا. و حتی در یه بعد دیگه مثلا نامه هایی که شخصیت های تاریخی و اجتماعی خاصی مثل چارلی چاپلین به دخترشون مینویسن.
اینو بذار توضیح بدم. این داستانه میدونی که داستانه غیر واقعی است که متاسفانه منتشر شده. الان دوستان عزیز من ممکنه بذار دیگه بگم، حالا چارلی چاپلین بماند، من اول یه تعلیق ایجاد کنم قبل از اینکه داستان چارلی چاپلین رو بگم، چون می‌خواستم بگم چقدر ما شنونده داریم، خدا رو شکر. ما از دوستانمون پرسیدیم شما چند درصدتون راننده هستین تو این وقت شب؟ سواله بالاخره جالبیه نه دکتر؟ چند درصدتون راننده نیستین؟
خب
این می‌خواستیم ببینیم همه مشاغل چند درصد شنونده ما هستن، راننده‌های محترم چند درصد. شما حدس می‌زنی که چند درصد از عزیزان راننده باشن؟
ببینید شنونده راه شب من فکر کنم باید تا 50 درصد پیش‌بینی کنیم.
که رانندگان باشن.
راننده باشن بله.
خب دیگه بذار اعلام کنیم، چون تعداد عزیزانم الان 1300 نفر تقریبا شرکت کردین. خیلی متشکرم از شما. البته این نظرسنجی ادامه داره، ولی رفقا 42% عدد دو رو فرستادین به شماره پیامک 30900. یعنی تمام مشاغل دیگری که الان این وقت شب دارن برنامه ما رو میشنون، محبت میکنن و افتخار میدن، 42% هستن از این 1300. الان شد 1400 نفر. عدد دو به شماره پیامک 30900، 42 نزدیک 43%. ولی 57% کمی بیشتر عدد یک رو فرستادن به شماره پیامک 30900، یعنی ما راننده هستیم. بنابراین ما الان 57% مخاطبانمون به صورت جدی رانندگان عزیز و محترم هستند که به همشون سلام میکنم، و 42% کمی بیشتر از مشاغل دیگر که حالا اون خودش سوال جداگانه است، به همه اون عزیزان
بله.
خیلی مشاغل متنوعی میتونن باشن که به همه اونا هم سلام میکنم. تا به حال 1500 نفر هم در این نظرسنجی شرکت کردیم. ادامه دارم.